بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در کتاب حلیة الاولیاء روایتی نقل کرده که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 صفحه 186 این روایت رو از حلیة الاولیاء نقل میکنه که او هم عن ابن المبارک، روایت رو از ابن مبارک نقل کرده از امام باقر سلام الله علیه، و عن ابن المبارک قال قال محمد ابن علی ابن الحسین علیهم السلام، از امام باقر ابن مبارک روایت رو نقل کرده که حضرت فرمود من اعطى الخلق و رفق فقط اعطی الخیر. فرمود هر کس خداوند تبارک و تعالی به او مرحمت کرده باشه، اخلاق خوبی شده باشه و اهل رفق و مدارا باشه با مردم، بتونه با مردم خوب کنار بیاد، این بداند که خدا خیر بهش داده. صاحب خیر کسی است که این صفت خدا بهش داده باشه، هم اخلاق خوب داشته باشه هم با مردم رفق و مدارا بکنه با مردم، این بداند که چیز خیری خدا بهش داده. فرموده فقط اعطى الخیر و راحه، هم خیر بهش داده هم راحت در زندگی، یعنی راحت میتونه در زندگی آسایش داشته باشه، اخلاق خوب داره، با مردم خوش رفتاره، مدارا با مردم بکنه. یه همچین فردی در هر جامعه باشه، در هر خانواده باشه، بداند به این که خدا خیر و برکت و راحتی رو برای او تأمین کرده. خوشحال کسی که این شد. فرموده اگر چنین شد من اعتل یا اعطی الخلق و خلق و رف فقط اعطی الخیر و راحه و حسن حاله، حال این مرد بسیار حال خوبیه، حال نیکویی داره که خداوند این نعمت رو بهش داده. از اون طرف در مقابل این است، این در این طرف که اگر خدا به مردی این چنین داد، نتیجهش اینه که به حمد الله این مرد خیر و برکت خدا بهش داده و راحتی زندگی بهش داده، و از طرفی هم و حسن حاله فی دنیا و آخرته، این شخص بداند که هم دنیا داره هم آخرت داره. خوش و حال آدم چی میخواد دید از این؟ این آقا هم دنیاش خوبه و حسن حاله، حالش نیکیست هم در دنیا و هم در آخرت. خدا هر کسی این صفت رو بهش داده خدا رو شکرانه کنه، خودش رو بررسی بکنه ببینه دارای چین قلقی هست، خدا رو شکر بکنه نعمتش خدایی خدا بهش داده. از اون طرف خدای نخواسته طرف اگه طرف مقابل باشه، و من حرم الخلق و رفق، هر کس که اخلاق نداشته باشه، با مردم خوشرفتاری نداشته باشه، یه همچه فردی خدا به دادش برسه. فرموده من و من حرم الخلق و رفق کان ذالک سبیلا الى کل شر و بلیه. آه 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 فقط یه همچین انسانی که اخلاق نداره، با مردم هم خوشرفتار نیست، این بداند که راه هر بدی را برو خودش باز کرده، راه هر بلایی را برو خودش باز کرده. خیلی حواسامون جمع باشه، انشاءالله ببینید ما در خودمون، هر کسی به خودش بررسی کنه فرمایشات ائمه رو ببینه واقعا در خودش به چه صورت هست. فرموده هر کس اینجوری باشه و من حرم الخلق و ره، کسی که از خلق اخلاق محروم باشه، رفق و مدارای مردم محروم باشه، کان ذالک سبیلن الی کل شر و بلیه. این راه راییست که برای بلا و گرفتاری برایش پیش میاد، مگر یک دسته بتونن، الا من عصمه الله، مگر کسی باشه خدا بخواد نور نگرش بداره، یعنی انقدر کارش خرابه که اگر خدا بهش عنایت نکنه بیچاره میشه، بدبخت میشه. پس انشاءالله این روایت امام رو بیایید امروز نسخ العین خود ما قرار بدین، به گونه ای برخورد کنیم، رفتار ما، کردار ما، تو مردم بودن ما، مخصوصا سلسله جلیله روحانیت که اینها بیشتر با مردم سر کار دارن، حتما این فرمایش امام باقر علیه السلام را در خود ما پیاده کنیم. در بخش اول و فراز اول و فاز اول این روایت آرای اخلاق خوب، برخورد خوب با مردم داشته باشیم که مردم از وجود ما بهره‌مند بشن. و من به نظرم اینها یه سلسله ابزاری هست که موجب میشه که نفع انسان به جامعه برسه، مردم از وجود انسان بهره‌مند بشن. این خودش خیلی نعمت، مخصوصا سلسله جلیل روحانیت بزرگوارا که بیشتر ما با سر مردم سر کار داریم، حتما رعایت کنیم این خصوصیات در وجود ما باشه، بیافتیم تو مردم، مسائل مردم رو بگیم، احکام مردم رو بگیم، با زبان خوش، با روی خوش، با روی باز، با اونی که حضرت فرمودی که هم حسن حال داشته باشیم هم در دنیا هم در آخرت، و همین با خوش اخلاقی و برخوردی انسان اگر پیش بره هم احکام دینش یاد میگیره، هم مطالبش یاد میگیره و هم به مردم نفع میرسونه، مردم از وجودو برخوردار میشن. در همین رابطه من این قضیه رو براتون بیان بکنم، به شرط این که بندر مهمانی کنید به صلوات بزرگوارتون. در بغداد مسجدی هست در کرخ بغداد که الانم معروف اونجا هستش، در کرخ شهر بغداد، مرحوم شیخ علی الله مقام و شیخ مفید رحمت الله علیه اون مسجد تشریف می آوردن درس می دادن. استدعا دارم توجهتون به منبر باشه. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه محمد ابن نعمان علی الله مقام و شریف، همون آقایی که امام زمان براش مرثیه خوان سر قبرش، مرحوم مجالس المؤمنین نقل میکنه که امام زمان تشریف آوردن زمین، مرحوم عاشق قاضی نورالله ششعری میفرماید 100% من یقین دارم که مرحوم شیخ مفید امام زمان رو درک میکرد و زیارت میکرد ازش. یه همچه عالمی عاشق قاضی، خودش هم مرد بزرگواریه، صاحب مجالس المؤمنین، خیلی مرد ملایی بوده. ایشون میگه من معتقدم که ایشون نامه مکاتبه میکرده با امام زمان و امام زمان سلام جواب نامه رو میداده، حضرت جواب نامه او رو میداد. خیلی حرف بود که اون مرثیه رو نقل کرده. حالا من خیلی وقتتون خیلی نگیرم زیاد اینا. مرحوم شیخ مفید میامد توی این مسجد کرخ بغداد درس میداد، درس میداد، طلبه ها جمع میشدن و ایشون مجموعه تدریس میشد. این جایگاهش بود. شبی در عالم خواب دید که تو همین مسجد کرخ بغداد نشسته، همجه که نشسته بوده یه دفعه دید که حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد، وارد مسجد شد و دست حسنین علیهم السلام رو گرفته، امام حسن و امام حسین رو آورده خدمت جناب شیخ مفید، گفته یا شیخ علمهم الفقه، یا شیخ این دوتا بچه های من رو فقه یادشون بده. عجب، این خواب دیشم خدایا، این چه خوابی من دیدم، من و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام، این چه با نمیخوره، ما تو متحیر شد، این چه خوابی رو دیده. خب نشسته بودید تا چی میشه، این خواب به چه صورت تعبیر میشه اینا. آمدن تشریف آوردن درس، تشریف آوردن درس و آیین طلبه هم جمعیت مشاله همه آمدن پای درس شیخ نشسته بودن. همطوره که ایشون آمد بگه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه درس و یه دفعه دید که یه خانمی یه بانوی محترمی وارد مجلس شد، وارد مجلس شد، آمد راست مقابل شیخ، دید دو تا بچه پسر بچه همراهشه، همون عبارتی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن همون عبارتی میشود در اومد، گفت یا شیخ علم هم الفقه اینا رو تا بلند. بعد گفت لا اله الا شیخ، حالش منقلب شد. آقا چرا منقلب شدی؟ آقا این طلبه گفت من دیشب یه همچه خواب دیدم. معلوم شد این خانم سید علویه بوده، بچه هاشون هم علویه بودن، یکی به نام سید مرتضی بود، یکی هم به نام سید رضی، که حضرت جناب شیخ مفید احترام عجیبی برای این دو بزرگوار از شاگردانش مقید بود، خیلی احترامشون میکرد، فوق العاده احترام. خب حالا بررسی کنیم، واضح باشی برخورد ها رو دیشی میخوام این قصه رو برای این تیکش آخر قضیه میخواستم بگم. حالا شاید قصه رو شما شنیده باشید. الان یه روزی سر درس آمدن نشستن و مشغول درس شد جناب شیخ مفید، و حالا یه مدتی پیش آقا درس خوانده بودن، این مطمئن آمدن که جناب سید مرتضی آمدن که یک مرکب سواری داشتن که معذرت خواستن سوار این مرکب بشن، اسبی بود، اسب زین کرده، آمد سوار بشن که برن جایی. درس تمام شد آمدن که برن، این اسبی را که آمدن برن دقت کنید، شیخ مفید در آمد به جناب سید مرتضی گفت که آ سید مرتضی. گفت بله. گفت مواظب باش این اسب رو، این زین اسب رو من دیدم، معذرت بخوام ببخشی تعبیر میکنم، این زین اسب رو من دیدم سگی آمد این رو به شاش ادرار بشکن، یه سگ آمد که اینجا رد بشه، این زین اینجا کنار اسب بود، این حیوان ادرار کرد روی این مطلب، از این اشتراک این رو جناب شیخ مفید به سید مرتضی گفت. سید مرتضی گفت آقا، گفت بله، گفت شما این خبر به من داره میدید، شما شاهد واحد هستید، شاهد واحد حرفش ثابت نمیشه، که باید یه نفر دیگه هم کنارت باشه، شما دار خبر میدی این نجس شده، سگ بهش ادرار کرده، شما یک شاهد واحد، بسیار آقای شهادت واحد کفایت میکنه در بینه. جناب شیخ با سید مرتضی بحثش شد، خب این ماشاءالله هر دو ملا بودن و فقیه بودن، و این بگو اون بگو، خلاصه سرتون رو درد نیارن. این دو بزرگوار بحثشون بالا گرفت تا به جایی که گفتن آقا نه حرف من نه حرف شما، سید مرتضی و شیخ مرتضی، نه حرف من، نه. ما این مسئله رو می‌نویسیم می‌ذاریم رو قبر مولا امیرالمومنین، از آقا امیرالمومنین می‌پرسیم که علی جان اینجا من حق با منه یا حق با آقایشانه. هر چی که امیرالمومنین جواب داد، این نامه رو گرفتن نوشتن و مسئله رو قشنگ تقریر کردن تو نامه و اینا، آوردن سر قبر امیرالمومنین علیه السلام گذاشتن، آوردن رفتن به سر قبر امیرالمومنین گذاشتن، شب اینه گذاشتن، فردا صبح گفتن حالا بریم نامه رو برداریم. حالا که رفتن نامه رو گیدیم، بله، یعنی جواب نامه نوشته شده. شیخ قاضی نورالله می فرماید نقلی هست که این نامه جواب داده شد. گفتن چطور؟ گفت نقلی هم هست که آقایون خودشون خواب دیدن جریان امام جواب داده. خب حالا جوابش یا خواب دیدن یا نامه نوشتن، ایشون نقل میکنه این بوده، دیدن این نامه امیر سلام الله علیه این نوشته به این عبارت: یا شیخ الحق مع ولدی و شیخ معتمدی، حق با فرزند منه گرچه شیخ هم مورد اعتماد منه، جواب گرفت من گفت خب سید مرتضی دیگه آقا راست میگه. خب از نظر بیانه درسته، شهادت باید دوتا باشه، حضرت قبول پسر من درست گفته یعنی سید مرتضی و شیخ و معتمدی از ما به اعتماد حساب کنید. بله یعنی که انه شخص موثق مطمئن یه خبری رو بده قهرم اون خبر چه بسا با یک عادلم ثابت میشه، هر دو درست میشه. حق با ولد منه که باید در بینه دو تا شاهد باشه، راست میگه، ولی و شیخ و معتمدی مورد اعتماده اونم قبول میشه از بابی که ولان خبر واحد عادل اگر موجب علم شما بشه، موجب اعتمادش رو بادم درسته. خب در اینجور شخصیت هایی بودن تو مردم، نگاه کنید که براحتی با هم بحث علمی میکردن، مذاکره میکردن، از هر استفاده میکردن. انشاءالله این دستور عمل زندگی ما هم باشه در زندگی ما، مردم بتوانیم بر وسیله انشاءالله پیاده کنیم. محبت کنید پایان عرضم و صلواتتون قرار بدیم. چند جمله دست بدم خدمتون رو، زحمتون رو کم کنم. بحثی که روز گذشته داشتیم در رابطه با این بود که ببینیم که اگر انسان نمازی میداند از 5 وقت نماز، یک نمازی ازش فوت شده، فراموش شده، ولی نمیدونه اون نماز کدامه، آیا نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، در مقام امتثال چه بکنیم؟ اشاره کردیم روز گذشته فرمودن 3 نماز بخونن، 2 رکعتی یا 3 رکعتی یا 4 رکعتی. خب در مسئله 1 رکعت و 2 رکعتی و 2 رکعت و 3 رکعت از بابی که خیلی زیاد اشتراکی ندارن، زیاد مشکلی نداره، اما اشکال سر اون 3 رکعت این بود که 3 رکعت مال اون مربوط 4 رکعتی که مال اون 3 نماز حساب بشه. اینه گفتیم چه کارش کنیم. سلسله مراتب دلیلش رو من خدمتون توضیح دادم به این کیفیت که گفت این بعید نیست که اونجا هم همون یه نماز کفایت بکنه، لجهات مختلفه که من براتون یک دیروز گذشته توضیح دادم، مرحله 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 براتون آوردم که این مرحله. فقط رسیدیم درباره جزم در نیت، گفتیم جزم در نیت هم مشکل داره، اگه بخوای نیت جزم بدی استناد بخوای بدید هیچ کدوم نمیشه استناد، نه تنها اون 4 رکعتی ها را، بلکه اون 2 رکعتی را نمیشه استناد داد، اون 3 رکعتی را نمیشه. چرا؟ برای که من که نمیدونم کورم نماز گردن آماده، بخوای استناد بدی بگی اون نمازی که خدا از من خواسته حتما 2 رکعتی، آش مدرد بخوام تو چه میدونی حتما 3 رکعت، اینم نمیتونی بگی. پس اگر استناد بخوایی در هیچ کدوم از اون نیست، حتی در اون که مشترکات نیست. اگر استناد نخواهیم پس بگیم وافی ذمه، وافی ذمه دیگه فرق نمی کنه، هر کم از اینا باشه کفایت میکنه. بنابراین ما اشاره کردیم خدمتون، به نظر میرسه اشکالی نداشته باشه و همون عبارت وافی ذمه گفته بشه کفایت میکنه، ولذا ما به نظر ما میاد که این رواییات هم اشکالی نداره، همونطوری که مشهورم از روایات همین استفاده رو کردن. و قضیه جهر اخفات هم که اشاره کردم مشهور فرمودن تخییر مخیر بین الجهر و الاخفات، الزام نکردن که حتما بایدی باشه. خب این یک نظریه بود در مسئله، نظریه این بود که نماز قضا رو 3 بیارد، ولی در مقابل نظریه دوم هم داریم و قیل یقضی صلات یوم، عبارت محققه، و قیل یقضی صلات یوم، قول مقابل مشهور. قول دیگر است که آمده گفتن نه، نماز یک روز رو اعاده کنه، یعنی این مال هر 5 وقت نماز، صبح و ظهر و عصر و مغرب، همه رو اعاده کنه، نه 3 نماز بیاره، هر 5 رو بیاره. این نظر مال کیه؟ هول منقول از صاحب الاشاره ول قنیه، صاحب الاشاره این مطلب گفته، صاحب قنیه گفته، بلکه در آخری که قنیه باشه ادعای اجماع هم کرده حتی که این مطلب اجماعیه. مرحوم ابن حمزه در وسیله اینم بیان شده که این نظر رو داده، گرچه آقای صاحب جواب میگه من پیدا نکردم، صاحب جواب میگه من در وسیله مرحوم ابن حمزه این نظریه رو پیدا نکردم، به ایشون هم نسبت دادن که ایشون هم گفته 5 تا نماز بیاره ولی من پیدا نکردم. اما ادعای اجماعی که صاحب قولیه کرده، صاحب جواب میگه کملوتی کرده، اجماع در مسئله چیه؟ مشهور همه مخالفن، اجماعی که ایشون نقل کرده رو بنده نمیپذیرم. صاحب جواب میفهمد که نه، مطلب به نظر میاد فقط ادعا عدم صحت دعوا اهل اجماع، بله المتعینه خلافه، نه اجماع نه خلاف بر خلاف بشه. اکثر علما، اکثر فقها فهمیدن همون سه تا نماز کفایت میکنه. و شاید چرا این آیین آمدن این مطلب بوده آخه اینم فقیه هست دیگه، آدم که مثل من آدم میشه یه فضل بزرگوار هست، اینا از ما اصفق هست، بزرگوار هست، ملا هستن، فقیه بودن، پس چرا ایشون آمد این فتوا رو دادن؟ صاحب قرنیه، صاحب اشاره فهمونن لعل وجه فتواشون اینه که اون دوتا روایت رو روایت ضعیف دونستن، چون یکیش بل ارسال، یکی هم بل مرفوعه بودن، همطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردیم یکیش مرسل مال علی ابن اسفان، یکیش هم مرفوعه هست که اونم مال سعید ابن اسفان، اینم گفت ترجمه، شاید از بابی که اونو مرسل میدانستن از این جهت آمدن گفتن. از طرفی هم دیدن خب اگر من بنا بشه با سه تا نماز بیارم جذب در نیت ندارم، چون جذب در نیت نیست و ما در نماز جذب در نیت را شرط بدانیم، خب قهرن نتیجه این که پشتاره بیاره. صاحب جوابی میفرماید نه، همچه چنگی به دل نمیزنه، بازار برقض جذب در نیت، مگر شما در اون پنجتا رو میتونید بگید حتما حمید خدا از ما خواسته؟ نه، اونجا هم نمیتونید بگید. شما تصور کردی این مطلب جذب در نیت براتون؟ جذب در نیت آخر بچی؟ چون استناد نمیشه بدی که، پس خواه نخواه، بخواه یا نخواهی، مجبور یه رو حواله بدی. حواله دادن به وسیله یک نسبت هاییست آیا اون چه در ذمه من هست؟ خدایی که میداند که در ذمه من کدام نمازه، من او را آوردم. حالا ما بگیم در چین جایی اگر مناس به ذمه برود، پس همون یه نماز به جای ستا هم میشه جا بیفته، لازم نیست آدم 5 تا نماز بخونه. صاحب جواب به نظر ما اگر قرار شد با ذمه شما این مطلب رو بپذیرید، به نظر میرسد که همون ستا نمازی که دوتا روایت داشتیم و با شهرت و اینا اعتراف کردیم همونه کفایت باشه. البته حضرات عزیزان این مطلب رو بدانند، اهل فضل و فضلا اینو بدونن که چی؟ اینا در صورتی است که اگر این فتوا رو شما قبول کنید. چه فتوایی؟ فتوایی که من در قرائت این نماز قرائت رو چی کارش کنم؟ حالا نماز فرمودی که سه تا بخوام بس، چشم، اونه که نماز 4 رکعتی رو میخونم قرائتشو چجور بیارم؟ جهرم بیارم یا اخباتم؟ اگر شما این نظر تأخیر رو قبول کنی، این بیانی که آلون فرمودن که فرمودن مخیر است بین این که جهرن بخوانم یا اخفات، اگر این قبول کنی تمام، هر ثواب شد، راحت راحت همون سه نمازی که امام فرمایش کرده تمام میشه. ولی اگر آمدی شما این مسئله رو قبول نکنی، یعنی به چه دلیل من مخیرم؟ روایت دارید؟ نه. حدیث دارید؟ نه. پس چرا من مخیر باشم؟ نه خیر، حتما باید قرائت هر نمازی مطابق با قرائت اولیه‌اش باشه. اگر بلاز قرائتش با قرائت اولیه مطابقت داشته باشه، پس بنده اینجا نمیتونم که یه نماز به جا بیارم برای هر دو، برای هر سه. چرا؟ برای که خب من دو تا نماز من نمازش اخفاته، یه نماز من نمازش جهره، نماز زهره که زهره عصر باشه اخفات، اما نماز عشا جهره. خب اگر من بلات به وظیفه اولیه انجام بدم، به این که من بخوام یه نماز به جا بیارم، یه نماز که نمیشه هر دو رو انجام داد، باید یکی رو انجام بدم، اون یکی جبران نمی کنه کارو، قهرن من باید چیکار کنم؟ اینجا به جای خواندن به قول آیین سه تا نماز باید چهار تا نماز بخونه، نه پنج تا نه سه تا. چطور شد؟ میگه باید وسط بگیری دیگه، نه سه تا بگیریم نه پنج تا رو بگیریم، باید این وسط بگیریم. خیر الامور اوسط ها. چرا؟ برای خاطری که نماز صبح که همون دو رکعته جهرم میخونه، نماز مغرب هم سه رکعته جهرم میخونه، نماز ظهر و عشا و عصر چی؟ اینا یکیش نگاه میکنی آقا جهرنه مثل نماز عشا، دوتا چطور؟ اخفاته. پس من باید یه نماز برای اخفات بیارم که هم بشه ظهر توش قرار بگیره هم بتونه عصر قرار بگیره، یه نمازم باید برای عشا بجا بیارم، پس میشه چهار تا نماز. پس آیان اینجا نتیجه به چی شد؟ نتیجه احتمالات مسئله شد سه صورت. صورت اول همون که اول بحث کردیم، همون سه تا نماز که باید بکنه. صورت دوم پنج تا نماز بیاره. صورت آخری که الان گفتیم نه، چهار تا که بیاره که باید بکنه. در چه صورت؟ در صورت که تأخیر را در باب این جهر اخفات قبول نکنیم. و صلی الله علیه.